الثالث بما يدخل في النبي عند إطلاق لفظه والضابط أنه يراعى فيه اللغة والعرف العام أو الخاص وكذا يراعى الشرع بطريق أولى بل هو مقدم عليهما ولعله أدرجه في العرف لأنه عرف خاص ثم إن اتفقت فإلا قدم الشرعي ثم العرفي ثم اللغوي بحث اینه که اگر بایع و مشتری در حدود و صغور مبیع اختلاف کنن قاعده چیه؟ مرجع برای حل اختلاف چیه؟ بحث هم منحصر به صورت اطلاق اگر به صراحت تعیین کردن حد مبیع را سلبن اثباتن اونجا که از بحث خارجه فرض کنید خانه ای فروخت زید به امر تصریح کردن که کولر این خانه جزء مبیع نیست مال خود بایع اونجا که اختلافی یا تصریح کردن که اونم جزء المبیعه و بشه مال مشتری خب دیگه اختلاف معنا نداره اگر چیزی را به صراحت داخل قرار بدن یا خارج اونجا تابع تصریحشون این کاری به هیچ چی نداره بحث در صورت اطلاقه خانه را زید بروخته به امر نگفتن کولر داخل در مبیع مثل مشتری و تصریح کردن که خارج از مبیع ملک فروشنده هیچی نگفتن حالا با هم اختلاف دارن مشتری میگه باید بدی به من اونو باید که من اون رو نفروختم اون جزء مبیع نیست قاعده چی؟ دیگه مثال فراوان داره اگر درختی زید خریده که میوه رو درخته عنوان این بوده که میفروشم به تو درخت ها را حالا بعد مشتری میگه تو که درخت فروختی باید میوه رو درختم به شمال من فروشنده میگه من درخت ها رو فروختم میوه های موجود الان رو درخت اما برای خودم قاعده چیه؟ یا فرض کنید ماشینی معامله شده اون چرخ زاپاسش رو مشتری میگه باید بدی به من فروشنده میگه اونو نمیدم قاعده چیه؟ از قدید بحث منحصر به صورت اطلاقه صورت تصریح به هیچ چی کار نداریم به هیچ چی یعنی اون مراجعی که مشخص خواهیم کرد عند الاطلاق اونا دیگه عند تصریح سلبن یا اثباتن اونا مرجعیت نداره تابع تصریح اگر تصریح کردن میوه ها برای خود من فروشنده خب به هیچی کار نداریم میگیم مال فروشنده است تصریح شده که مال مشتری است خب مال مشتری بذار تعبیر میکنه عند اطلاق لفظه القول فيما يدخل في المبيع. بحث از اینجا راجع به اون چیزهایی است که در مبیع داخله. البته وظیفه فقه تعیین ضابطه، ورود به جزئیات وظیفه فقیه نیست، تعیین ضابطه باید بشه. انت اطلاق لفظ مبیع یعنی خودشون تصریح نکردن به حدود و ثغور مبیع از نظر سلب و اثبات. قاعده چیه؟ باز در این صورت که لفظ المبیع رو مطلق ذکر کردن، گاهی عرف عام شرع لغت همه متفقند، باز بحث نیست. فرض کنید از نظر شرعی مشخص شده وقتی که خانه را می‌فروشی، خانه قفل‌های سیار رو، نه قفل‌های ثابت رو در، از نظر شرعی اونا جزء مبیع نیست، میتونه فروشنده اونا رو نگذاره و داره ببره. اجماع مستند فقط روایت نمیخواد باشه، بعد این که اقفال منفصل جزء المبیع نیست اتفاقه. هم از نظر شرعی چنینه، عرف هم همین رو میگه. این اگر فروشنده قفل رو، قفل سیار رو نگذاره رو در، مشتری رو طلبکار نمیبینم. از نظر عرفی هم بلکه برعکسه، مشتری از خانه میخره قفل رو عوض میکنه، قفل قبل رو نمیخواد. اونا هم که نگذاره و داره ببره فروشنده چیزی نمیگه. لغت هم که روشنه، تو خانه فروختی، قفل که نفروختی. خانه بدون قفل سیار در خانه است، این جزء خانه نیست. پس اگر عرف و شرع و لغت متفقند، باز بحثی نیست. خب باید به همون چه که عرف و لغت و شرع میگن عمل میشه. بحث متمرکز در اینجاست که احیانا بین لغت و عرف، بین عرف و شرع، بین لغت و شرع اختلافه. اونجا چی باید کرد؟ چه ترکیبی وجود داره؟ خوب دقت کنید. روشنه که کولر خانه از نظر لغت نقشی نداره در خانه، تو خانه فروختی. کولر هم که ندیب مشتری صرف میکنه خانه فروختی و خانه رو دادی لغتاً. عرفاً ممکنه بگیم کولر رو داخل می‌بینن. یا مثال روشن‌تر بخواید در نظر بگیرید، اشتراک آب و برق و گاز رو مثلا عرف داخل می‌بینه ولو لغت نه. یه چهار دیواری که نه اشتراک آب، نه اشتراک برق، نه اشتراک گاز نداشته باشه، اشتراک تلفن نداشته باشه. خانه گفته میشه بود. تو میتونی این سهم خودتو، اشتراک خودتو منتقل کنی جای دیگه، به مشتری بگی من خانه فروختم. لغتنا منهای اونا خانه صادقه، اما عرفن نه. بیشک انظر عرفی وقتی میگن خانه رو فروختم دیگه حقی که بگی تلفنشو، برقشو، گازشو، آبشو نمیدم. اگر میخوای ندیر اندن معامله، ضمن معامله باید بگی. اگر ضمن معامله گفته بودی بحث نیست، میتونی ندیر. مشتری همونو خریده که تصریح کردی. میبینیم بین عرف و لغت اختلافه. مواردی بین شرع و لغت، شرع و عرف اختلافه. نمونش در نخل روایت داریم. اگر کسی نخل فروخت، نخل به خود درخت خرما گفته میشه. این نخل شکوفه داره. روایت داریم که اگر شکوفه ها تعبیر شده گردفشانی که برای بهتر شدن خرما تعبیر رو انجام میدن، اگر تعبیر شده شکوفه های تعبیر شده ملک مشتری نمیشه، برای بایع میکنه. بران این رو عرف نمیپذیره. لغت البته میپذیره. باز لغت هم با شرع اندک اختلافی داره. شرع میگه اون شکوفه ها رو اگر تعبیر کردید مال مشتری نمیشه، برای فروشنده میمونه این در اطلاق. لغت میگه تعبیر کرده باشی یا نکرده باشی، تو نخل فروختی، نخل خود درخته، شکوفه رو درخت غیر از خود درخته، و ثمر درخت حساب میشه. تو میتونی ثمر رو ندید. اینجا قاعده چیه؟ پس بحث متمرکز تر اینه که اگر بایع و مشتری در حدود و ثغور مبیع اختلاف کردن که چیها داخل در مبیع، چیها خارجه، مشتری چیزهای رو ادعا میکنه داخل در مبیع، فروشنده قهرن نوعا ادعا میکنه نه یا خارج از مبیع. عرف و لغت و شرع هم یک نواخ حرف نمیزنند. چه باید کرد؟ شاید ثانی فهمد اول مرجع شرعه. اگر شرع متعرضه باید تابع شرع بشه. اگر عرف لغت خلاف شرع حرف میزنند، شرع مقدم بر اون دور. اگر شرع متعرض نیست که نوعاً هم نیست، نوعاً کم داریم موارد شرع دخالت کرده باشه، حدود و ثغور مبیع ها رو یکایک گفته باشه، نداریم و خیلی کمه. اگر شرع ساکت بود، شاید ثانی فرموده نوبت میرسه به عرف، عرف مقدم بر لغته. اگر عرف هم ثابت نیست هر کسی حرف میزنه، شرع که متعرض نیست آیا کولر جزء ساختمانه یا نه، ما در مورد این نه اجماعی داریم نه روایتی داریم. میان سراغ عرف، عرف هم مختلف حرف میزنه. ادهی میگن اخو خانه سروختی باید کولرش هم بذاریم، ادهی میگن نه تو کولر که نبروختی خانه بروختی میتونی کولر رو ببری مشتری خودش بخره. میشه عرف غیر ثابت. میریم سراغ لغت، یعنی لغت رو در رتبه سه قرار میده. اگر شرط هست او مقدم، اگر شرط ساکت متعرض نیست عرف مرجعه، اگر عرف هم ساکت متعرض نیست لغت مرجعه. لغت هم به همون معنایی که در بحث وضع در اصول خوندی، یعنی کلمه متداول در مورد اون مبین رو در نظر بگیرید، میگن خانه. هر چی که در خانه بودن خانه دخالت داره جزء مبینه، هر چی از بدون او هم خانه صرف میکنه او خارج از مبین میتونی نبین. مرجع هم که لغت. یک ترتیب اینجوری برای شهید ثانی ذکر فرمیده، اول شرط بعد قرب بعد لغت. علت این ترتیب هم روشنه. اول شرط چون مکرر گفتیم اگر شرع دخالت کرده باشه در باب معاملات اعمال تعبد کرده باشه، یعنی چی؟ یعنی اون سیره عقلائیه و عرفیه رو قبول نداره، سیره مردود مردوع به تعبیر اصول ارزش نداره، سیره ارزشش به کشف، چون عرف که میگیم عرف عام میشه سیره، سیره ارزشش به اینه که کشف از موافقت معصوم میکنه. اگر نه ما برای سیره چه سیره اغلاش چه سیره متشرعش حتی برای اجماعش که اجماع اتفاق قولیه سیره اتفاق عملیه، برای اینا تره خورد نمیکنیم اگر قرار باشه کشف قطعی از رأی معصوم نکنه. یا باید مستند وحی باشه یا عقل باشه، ثالثی نداریم. سیر عقلائیه اگر ریشه در حکم عقل داره که میشه حکم عقل، وقت بشه نمیدن سیر عقلا میگن حکم عقل. اگر ریشه در حکم عقل نداره باید به امضاء شرع برسه. وقتی میبینی شرع مخالفت کرده قهرمون سیره، یعنی از نظر شرعی مردوده ارزش نداره. سیره کاشفه به کشف قطعی از موافقت معصوم او ارزش داره. پس روشنه که اگر شرع دخالت کرده اول مرجع شرع، اگر شرط دخالت نکرده مرجع عرف عامه. چرا؟ چون سکوت شرع میتونه امضا حساب بشه برای اون ما هو و رائج و ان در عرف العام. سکوت امضا حساب میشه در بحث سیره. حالا تفاصیلش تو اصول باید بحث میشه. بله. با شرایطش. دقت بکنید الان بحث ما سر عرف عامه. بحث سر عرف خاص نیست. عرف عام، عرف عام مرز جغرافیایی، مرز زمانی نمیشناسه. باید احراز شده باشه. فرض مطلب اینه که با مراجعه به پس و پیش تاریخ این معامله تا نشون میده همین رفت، همین نحوه رواج داشته و رایج بوده. خب بله، به همین معیار میگیم سیر ارزش داره. نصی نداریم، روایتی نداریم، اما این سیره میشه ممزاد، میشه معیار، میشه حجت. اگر سیره هم نیست، مختلفه، معیار میشه لغت. چرا لغت؟ چون این گفت بعتو داری، ما موظفیم به اصالت و ظهور عمل کنیم. اصالت و ظهور که یک صغراش اصالت و حقیقه، باید برید معنی حقیقی تو کجا تطبیق میکنه. هر کجا رو در بر میگیره باید جزء مبیح بدونی، هر جور رو در بر نمیگیره حقیقتا مجاز ادخال او خلاف ظاهره. این ترتیبی ذکر میکنه مرحوم شهید. تو یک نکته رو باید دقت بکنی. خب در فرمایش شهید شرع شد مقدم بر عرف. وجهش هم معلوم شد. اما این نکته رو باید توجه کنید. تقدیم شرع بر عرف وقتیه که این دیگه نکته رو مجرد نیست، باید خارج رو جوانیم. وقتیه که واقعا شرع در مقام اعمال تعبد باشه. اگر در مقام اعمال تعبد باشه مطلب همینه. چون گاه اوقات اگر امام چیزی فرموده در مقام اعمال تعبد نیست، وقت نمیتونیم بگیم عرف مقدم بر شرع، مقدم بر عرف. نمیتونیم بگیم شرع مقدم بر عرف، بلکه عرف مقدم بر شرعه. چون اون ارتکاز عرفی به منزله تصریح متعامله اینه که این داخل باشه در مبی یا خارج باشه. این که شهید به صورت مطلق فرموده شرع مقدم بر عرف، جهتش اینه که اگر شک کنیم آیا شارع که متعرض مطلب شده در مقام اعمال تعبد یا نه، قاعده اینه که ما صدر من الشرع من حیث انه شرعونه، یعنی در مقام اعمال تعبد. اصل در ما صدر من الشارع اینه که من حیث انه شارعون صادر شده. این عهد صغرای ظهوره. کلام صادر از یک شخصیت اصل اولی اینه که از اون موضع شخصیتی حرف میزنه. بخواد از غیر موضع شخصیتش حرف بزنه اعلان میکنه. که من از بعد حقوقیم حرف نمیزنم، از بعد حقیقیم حرف میزنم. به عنوان اینکه امامم حرف نمیزنم، به عنوان یک شهروند عادی حرف میزنم. باید بگیم از اصل در مصدر من شارع اینه که من حیث انه شارعون صادر شده باشه قهرن میشه قاعده تقدم او بر قرر. حالا دقت کنید در عبارات حکم عرف خاص مشخص نشده. این وقت هست که زید و عمر هر دو اهل این بلدند. در این بلد مرسوم اینه که اگر خانه فروختی باید کلرشم بگذاریم. حالا تو جاهای دیگه یه رقم دیگه یا جاهای دیگه ثابت نیست وضعیت کاری نداریم. عرف خاص اونه گفتیم عرف عامه که از کدیم عبارت مقرای سیره است و ارزش داره. متعرض عرف خاص نمیشه. عرف خاص رو بعضی از محشین فرمودن اگر واقعا به سرحد عرف خاص رسیده باشه. این در حکم شرط مصرحه. وقتی که همه اهل بلد متفقن بر این رقم معامله، اینا اهل این بلدند که اگر خانه فروختن پولشون باید بدن به مشتری. میشه به منزله شرط مصرح. به منزله شرط مصرح. این حتی مقدم بر عرف عامه، عرف رایجی در مجموعه بلاد الا این نقطه. قطعا مقدم بر لغته. آیا مقدم بر شرع هم هست یا نه؟ دیگه اینو عرض کردید باید بدون دلیل شرعی در مقام اعمال تعبده یا نه. اگر در مقام اعمال تعبده نه شر مقدم. در مقام اعمال تعبد نیست، این عرف خاص معیاره. لذا مطرح کردم که اگر احیانا بای مشتری بای اهل کاشان، مشتری اهل قومه، کاشانی ها وقتی خانه معامله میکنن کولر رو نمیدن به مشتری، قومی ها میدن. حالا اینا اختلاف کردن چه باید کرد؟ عرف خاص دیگه به درد نمیخوره، میریم سراغ همون. اگر عرف عامی هست و شرع هست و نبود لغت، اون تبدیل ذکر شد. عرف خاص ازش کار میاد، حکم شرط مصرح رو داره. اگر گایع و مشتری هر دو اهل یک عرف باشند، یک بلد باشند، به منزله شرط مصرح رو. اگر خلاف شرع نباشه اون ارتکازشون ارزش داره. دیگه ببینید در سر بیش از این نباید وارد شد. بیش از این ورود، بیش از این ورود به عرصه یه که رفتی به فقیه نداره. اگرم در فقه مطرح باشه من حیث انه فقیهون نیست. بله یک سری موارد که دخالتهای شرعیه اینا رو باید تو فقه مطرح کنن. روایت شو بیارم، اگر روایت مستنده سند شو بررسی کنن، دلال شو بررسی کنن، که این موارد هم کم داریم، خیلی انگوش شماره. از ثالث فی ما یدخل فی المبیع عند اطلاق لفظ المبیع. لفظ المبیع مطلقا یعنی تصریح نکردن چیها داخله چیها خارجه، فقط گفته به فهاز دار، اونم گفته اشتراک. و ضابط قاعده کلی در مایت قلو فی المبی این است انهو شهین است یراعا فی المبی از لغت و العرف شاید سانی فهمد قرف دو رقمه، یا قرف عامه که بهش میگن سیره، که این مرز زمانی مکانی نمیشناسه، بهش میگن سیره و غلام. یه قرف خاصه، اول خاص قرف این بلد، سایر بلاد با این هماهنگ نباشه، یا عرف چندین بلد همه بلاد ولی تو این زمان همه از منه اینجور نبوده، تو این زمان اینجوریه. فهمت رعایت می شود درش لغت و عرف عام یا عرف خاص، همچنین رعایت می شود شرع به طریق اولا، به طریق اولا، چون اگر شرط تعرضی داشته باشه، بیانی داشته باشه در یک موردی، عرف عام و خاص هر دو میرن کنار، لغت میره کنار، اونا از نظر شرعی مقبول نیفتادن، مرجع میشون بیان شرعی. بزنم که به طریق اولا بل هو مقدمون علیه ما، این مقدم برون دویه. چرا شاید اول نگفت شرع رو؟ دو تا علت میتونیم ذکر کنیم چرا شاید اول نگفت اینو. یک علت که مهم به نظر میاد اینه که ما تعرض شرعی نداریم، خیلی کمه اگر باشه، بذار نگفته. مواردی واقعا تو شرع وارد شده باشه، حدود و ثغور امتعه رو در هنگام معاملات مشخص بکنه، نداره اون چیزایی. میگه شاید هم خب داخل در همون عرف خاصش کرده، عرف فرمود شامل عرف عام میشه، عرف خاص میشه، شرع هم عرف خاص. ولعله ادرجها، ادرجه اون شرع را در عرف، لن در شرع عرف خاص. خب یرا اللغت و العرف، عرف و لغت لحاظ می شود، در نظر گرفته می شود، یعنی چی؟ یکی حل مشکل نکرد. فهمت به این بیان، اگر اینا متفقن، عرف و لغت و شرع همه متفقن، خوب فبه هم ثم این اتفقت لغت و عرف و شرع فبه هم. جواب این محذوفه و به حال دیگه بحث نیست. اما اگر مختلفن، ترتیب چیه؟ مقدمه شرعی، شرع مقدمه، شرعی عرف شرعی قهرن، یعنی دخالت شرعی، عرفی که ریشه داره در یک دلیل شرعی خاص، اون مقدمه. حتی خب اگر شرع دخالت بکنه، اون لغت را که برخلاف شرع میگه، اون عرف را چه عرف عام چه عرف خاص که برخلاف شرع میگه، به رسمیت نشناخته، نپذیرفتش، مرجعیت عرف و لغت وقتی است که شرع مخالفت به اون نکنه. ولا حتی عرف عامش ارزش نداره. ما حجیت رو فقط موضوعش رو شرع میدونیم که ازش تعبیر کنیم به وحی یا نقل، وحی بگیم به عقل. و الا قدم الشرعی ثم العرفی، ثم اگر بیان شرعی نبود، هم ظاهر به اینکه به لغت رجوع کنیم و عرف رجوع کنیم، عرفی مقدمه. اگر عرف هم مختلفه، هر که چیزی میگه ثبات نداره، مرجع میشه لغت. بعد دیگه وارد مثال ها شده. خطی بیع البستان، اگر کسی بگه بیت البستانه، بیت هذا البستان، به لفظ همین بستان کیا داخله؟ تدخل و الارض، زمینش داخله، شجر داخله قطعا، و بنا منظور از بنا خانه نیست. رضا شهیدستانی مثال میزنه کل جدار. چیزایی که در بستانیت بستان دخالت داره. دیواراش و ما اشبه او و ما اشبه جدار را من الرکائز المثبته فی داخله به حفظ تراب. رکائز جمع رکیزه، یعنی چیزایی که در زمین نصب شده برای جلوگیری از حرکت خاک و امثال ذالک. و آنچه که اشبه جدار را از رکائز جمع رکیزه یعنی ماخو و ثابتون المثبته قید توضیحیشه، ثابت است در داخل بستان برای حفظ خاک از حرکت عن الانتقال. اما البناء المعدل سکنا، یک باقی که درش دوتا هم اتاق نشیمن برای سکونت، به درد سکونت میخوره یا به درد حتی دامداری میخوره وجود داره. وقتی بگه بیت و بستان را، اونا که جزء بستان نیست، نه شرعن جزء بستانه نه عرفن جزء بستانه، این لغتا که باقش و فروخ خانش رو نفروخ. ففی دخولهی وجهان عجبد و هما اتباع العادت، این عجبد و هما اتباع العادت اگر عادت این عرفی باشه. خب دو رقمه، وقتی مراجعه به عرف بکنید دو رقمه. یه وقت کسی یک باقی داره، یک اتاقی هم اونجا ساخته که معلومه این اتاق مال کسی است که میخواد تو این باغ کار کنه، حالا برای استراحت بره تو اون اتاق، که خب جزئه. اما نه، یه وقت ساختمانی چند طبقه ساخته تو باغش، یکم دو باغ رو فروختم، این ساختمان رو فروختم، شخصه که این ساختمان اونجوری دخل به این باغ نداره. عجبد الوجهان اتباع العادت است، عادت اونش که معمول و رایجه، این رجوع به عرف. وقتی مراجعه میکنید میدید بین ساختمان ها فرق میذاره، نه کلبه ای اونجا حالا مخصوص همون باغ معلومه، نه که ساختمانی که اگر اون باغ هم نباشه او ارزش خودش رو داره، حساب جدایی داره. و یدخل فیه از طریق و شرب، اگر این باغ فروختی یک راهی هم داره، راه مخصوصی که مثلا به جاده منتهی بشه، ولی راه مخصوص اون باغه، این هم قطعا جزء مبیعه. شرب آبراه، آبراه ها جوی های منتهی میشه به اونجا که آب رو میرسنن به اون باغ داخله. دل عرف ولو باعه به لفظ دل کرم، کرم درخت انگور، حالا به لفظ شجر، اگر بگید درختان انگور را فروختم، ولو باع اون بستان را به لفظ کرم، تناول شجر العنب، که فقط درختان انگور رو شامله، سایر درخت ها اگر باشه نه، لأنه مدلول لغتا ام بل ارض زمینش و عریش داربست، داربسته های احیانا وجود داره، و بنا ساختمان و طریق و شر. ممکنه بگیم نه، البته ممکنه بگیم نه، ما اکثر نمیتونیم ما حرف بزنیم، در این موارد شرع دخالتی نکرده، خاطر جمع باشه. معیار میشه عرف، اگر عرف تکلیف روشن میکنه و به هم روشن نمیکنه معیار لغت، لغت منار داخل نمیداره. فیرجع فیها الى العرف، این که میرجع الى العرف چون شرع قطعا در این موارد دخالتی نداره، آیا روایتی نداریم که دارم مشخص کرده باشه، معیار میشه عرف، اگر عرف مشخص میکرد، حتی عرف خاص عرض کردیم، رازم نیست عرف عام، حتی عرف خاص که جوری باشه وضعیت که برگرده به شرط ارتکازی ضمن عقد، خب باید تابعش بود. اما اگر اونم نیست، مرجع لغته، لغت اینا رو خارج میدونه. تو درخت انگور برخه چه کار داره به ساختمانش، چه کار داره به زمینش؟ و کذا مشتمل علیه من الاشجار و غیر اشجار، آنچه که مشتمل از بستان بر آن چیز از درختان و غیر درختان، اینا هم یرجع فی آلر بستان. و ما شک فی تناول لفظ له لا یدخل، این ما شک یعنی حتی به لغت هم مراجعه کردید تکلیف روشن نشد. قهران مرجع که اصل اولی دیگه، اصل اولی به استثال وقا برای ملکی فروشنده، تا شرع، تا عرف عام، تا لغت وجود داشته باشه، حق مراجعه به اصل عملی استصحاب بقا بر ملک فروشنده رو ندارید. اگر اینا نبود نوبت به استصحاب میرسه، حکم میشه به نفع فروشنده. لذا ازو تعبیر میکنه آنچه که شرط بشود در تناول لفظ اورا، یعنی نه شرط تعیین تکلیف کرده، نه عرف عام و عرف خاص، نه لغت، میشه شرط قرار. مرجع میشه استصحاب بقا بر ملک فروشنده. لا یدخل در مبیع، دلیل لا یدخل استصحاب بقا بر ملک بایع. آیا با این عقد از ملک بایع خارج شد، وارد ملک مشتری شد یا نه، این مشکوک، اصلا عدمش جاری میشه. مواردی در لغت هم ممکنه اجمال باشه، لغت همیشه که مشخص نیست. هر بکنه مالا اگر اتفاق افتاد که لغتن هم معنی لفظ مردد بین اقل و اکثر بود، دائرش مردد بود بین اقل و اکثر، در مزاد بر اقل که متیقنشه مرجع است اولیه. و یک خلو فت دار، اگر مبیع داره خانه، یک خلو الارض و البنا، زمینش، ساختمانش، بنا هم اعلاه و اسفله، طبقه بالا طبقه پایین، الا ان ینفر در اعلا عادتن، مگر اینکه طبقات جوری باشه که مشخص باشه اینا مستقل هم، فرض کنید راه روش جداست، درش جداست، ولو طبقه دیگری مثل آپارتمان هاست که مشخصی هر طبقه فقط فروخته میشه، نه دو طبقه، مگر اینکه اون طبقه اعلا عادتن اینو رایج این در عرف اینجور باشه که او رو دیگه حساب نمی کنن. فلا ید خود الا به شرط یا قرینه. قرینه مثل این که سمن اونقدر زیاده که مشخص این دو تا طبقه جزء مبیعه. قرینه گوی قرینه اینجوریه. ید خود اینها ول ابواب المثبته، درهایی که نصبه، نه قطعا جزء مبیعه. اما درهای منفصل چی؟ وفل منفصله که الواحد دکاکین، الواحد دکاکین حالا اینجور بوده سابقا، الواحد لوحا تخته ها که این سیار بوده، شب میذاشتن قفل میزدن این اطرافش رو، روزبرش میذاشتن، میذاشتن کنار، در نبوده بازو بستشه، گذاشته و برداشته میشده، مثل الواحد دکاکین دکان ها، لوح تخته های بزرگی که میذاشتن و قفل میزدن شب روز بر میذاشتن، اینا جزء المبیع یا نه؟ وجهان اجود و هما از دخول، شاید میگه عرف اینا رو جزء میدونه ولو مثبته نیست للعرف. و انفصال حال الارتفاق، اینی که نصبش نکردن برای سهولت انتفاع بوده، ارتفاق یعنی سهولت انتفاع، اینه در رو بر می داشتن دیگه، دروازه گشاد بوده به راحتی اجناس شنو نقل انتقال می شود. فتکونو کل جز و این انفصلت، اگر چه جداست اما کل جزه، شاید اول هم که فرموده بود ول ابواب، الابواب شامل منفصل و متصل هر دو میشه به اطلاق عبارت یتناول و منفصله را. ولی در دروس قید ابواب را به مثبته، ابواب مثبته ثابته نصب شده، بهرن ابواب منفصله خارج میشه. ول اغلاق دیگه عبارت هایی داره که انشاءالله بعد اینا حرف کردیم، ورود است، ورود در عرصه یه که رفتی به فقه هم نداره، دخول در موضوعات که وارد باش کنده شد. آی یوسف علی توا، آی هاشمی، آی نیکبخت.